بسم الله الرحمن الرحيم. محور مطالعه موضوعی الگوریتم ها همونطور که قبلا اشاره کردم مسئلهش بررسی موضوعات کاربردی مرتبط با بحث طراحی و تحلیل الگوریتم هاست. یعنی ما یه بخشی رو داشتیم محور روش ها بود، سعی میکردیم روش های طراحی الگوریتم رو یاد بگیریم. روش ها عمومی بودن، یعنی تو کاربردهای مختلف بسته به طبیعت مسئله ممکن بود هر کدوم از اون مسائل استفاده بشن. اما وقتی ما سراغ مبحث مطالعه موضوعی میریم، یک زمینه کاربردی رو میذاریم مبنا، حالا برای طراحی الگوریتمش ممکنه از هر روشی استفاده کنیم. طبعا اونجا برامون این مهمه که بهترین روش توی طراحی الگوریتم استفاده بشه. خب در واقع این دو مدل مهارت توی فرایندهای طراحی الگوریتمه، یعنی شما هر دو مدل رو باید بلد باشید. یعنی شما یک مجموعه موضوعات رو باید بلد باشید که الگوریتمشون چگونه هست، که حالا اشاره کردیم هفته گذشته مثلا الگوریتم های گراف بود، اون بحث ماکسیموم شار بود، قبلا هم اشاره کرده بودم مباحثی مثل الگوریتم های نظریه اعداد، هندسه محاسباتی، بحثی که امروز داریم تطابق رشته ها. اینها که تعدادشون خیلی زیاده، یعنی خیلی از کتاب های طراحی الگوریتم نگاه میکنید یه بخش زیادی از فصلاشون به این ترتیب موضوعات رو مشخص کردن و الگوریتم مربوط به اونها رو بحث کردن. پس یه مهارت روش هاست، روش ها رو باید بلد باشید. یه بخش هم موضوعاته مربوط به زمین های مختلف و کاربردی هست که الگوریتم های مختلفی توشون طراحی شده با روش های مختلف. حالا شما وقتی روش ها رو بلدید و وارد موضوعات که میشید، طبعا هر مسئله تو اون موضوع مطرح بکنن، میتونید بهترین روش رو حدس بزنید و بر اساس اون الگوریتمتون رو طراحی کنید. حالا به عنوان یکی از همین موضوعات، مسئله فوق‌العاده مهم، کاربردی و جالب استرینگ میچینگ یا تطابق رشته ها رو امروز بررسی میکنیم. این مسئله خیلی کاربردیه، یعنی حداقل کاربردش رو شما تو نرم افزارهای ورد پروسسور میبینید. وقتی یه فایل متن دارید و دنبال یه کلمه ای تو اون فایل میگردید، دقیقا این الگوریتم داره اجرا میشه. خب شما اون کلمه رو توی یه کادری به اسم کادر فایند وارد میکنید، دکمه سرچ رو که میزنید، حالا تو کل متن باید بگرده هر جایی که اون کلمه ظاهر شده رو پیدا بکنه و به شما نشون بده. سرعت انجام این کار مهمه. یعنی صحبت میکنیم چون روش هایی که برای تطابق رشته ها هست، من یه کتابی دارم نزدیک 100 روش تطابق رشته ها رو توش بررسی کرده. خب این مسئله قدیمیه، حداقل توی علم کامپیوتر 60 ساله که دارن الگوریتماشو بررسی میکنن و طراحی میکنن و هر کسی هم سعی کرده یه الگوریتمی بهتر نسبت به الگوریتمای قبلی پیشنهاد بده که سرعت بالاتری داشته باشه. حالا توی این مجموعه عظیمی از روش هایی که اشاره میکنم وجود داره، ما دو تا از روش هاش رو اینجا در مورد جزئیاتی صحبت میکنیم، دو تا روش رو هم فقط معرفی میکنیم. ولی خب اینو شما میتونید خودتون دوست داشته باشید پیگیری کنید توی سایر کتاب ها و مقالات و از اون این کتابی که عرض کردم سایر روش ها رو هم ببینید. علت این که این همه روی مسئله کار شده و الگوریتم متنوع براش پیشنهاد کردن، بحث کاربردی بودنش هست. یعنی واقعا در عمل این مسئله حلش با یک زمان قابل قبول و سرعت بالا ارزشمنده و این ارزش داشته که روش کار کنن، الگوریتمش رو استخراج بکنن. خب صورت مسئله رو اول تعریف میکنیم و بعد بریم الگوریتمش رو ببینیم. مسئله تطابق رشته ها هدف یافتن همه موارد وقوع یک الگو داخل یک متن هست. اینو قرارداد میکنیم به عنوان ترمینولوژی و اصطلاحی که استفاده میکنیم. پترن یا الگو اون استرینگ یا رشته ای هست که ما به دنبالش میگردیم که معمولا طولش کوتاه. یه رشته دیگه هم داریم به اسم متن یا تکست
که باتی نمایشش میدم، خب این متن نسبتا بلندیه که داخل اون میخوایم سرچ رو انجام بدیم. علاوه بر متن رو این کاراکتر رو در نظر میگیرم. خب پس متن در قالب یک آرایه‌ای که از هندسه یک تا هندسه N نمایش داده میشه در قالب تی یک تا N بازنمایش میکنم. الگو یا پترن رو هم در قالب یک رشته دیگه اسمشو میذارم تی با اندازه M چه از هندسه یک تا N نشون میدم. من دنبال این هستم که همه رخدادهای پی داخل تی رو شناسایی کنم و گزارش بدم. خب این رخداد رو چجوری بیانش میکنیم؟ در واقع اینجوری باید مشخص کنیم که اگر متنمون رو به یک اندازه شیفت بدیم که این میزان شیفتش رو با اس کوچیک نمایش میدم، اون قسمت از متن که طولش برابر با اندازه پترن من هست با کل پترن تطبیق پیدا میکنه، اصطلاحا میگیم مچ میشه. مثلا اینجا متن ما این کاراکترهایی هست که از A B C تشکیل شده، پترنمون هم هست A B A A. خب این دقیقا توی اندیس 3 به بعد، یعنی از اندیس 4 شروع کنی 4 5 6 7 تطبیق کامل داره با این پترن A B A، اینجا شناسایی میشه. حالا وقتی میخوایم بگیم که کجا شناسایی شده، این عدد شیفتش رو میگیم. یا اگر متن به اندازه 3 واحد شیفت داده بشه، از ابتداش تطابق پیدا میکنه با الگو. خب برای حل این مسئله روش ها خیلی متنوع هست. اشاره کردم بالغ از 100 روش استاندارد برای حل این مسئله پیشنهاد شده، اما اون چیزی که اهمیت داره زمان اجرای این الگوریتم است. چهار تا الگوریتم که خب کلاسیکه، تقریبا بیشتر کتاب ها ازش یاد کردن. خب یه الگوریتم ساده است که تقریبا هیچ پیچیدگی طراحی نداره. بعد اینکه ترین الگوریتمی که به ذهنمون میرسه به اسم الگوریتم نیب یا هم الگوریتم ساده، الگوریتم رابین کارپ هست که از یک سری ویژگی های هم نهشتی و اعداد صحیح استفاده میکنه برای حل این مسئله. الگوریتم فینیت آتوماتون هست با استفاده از یک دی اف ای سعی در حل مسئله داره و تقریبا بهترین الگوریتمی که تا به امروز شناخته شده و به نوعی بهترین گزینه برای پیاده سازی حساب میشه، الگوریتمی با اسم KMT مخفف اسم سه نفر طراحش آقای کناس و موریس و پرات که اردرش مثل الگوریتم های دیگه از همه بهتر است. در واقع اردر اینها به این شکلی: الگوریتم ساده به اندازه اوی ان منهای ام به اضافه یک ضرب در ام زمان احتیاج داره که اینجا ام کوچیک مشخص کننده طول پترنه و ان هم مشخص کننده طول تکست هست. الگوریتم نه هیچ پریکروسینگ تایمی نداره، بلافاصله الگوریتم شروع میشه و در زمان مچینگ اوی ان منهای ام به اضافه یک ضرب در ام کار رو انجام میده. حالا شما اگر اینو سادهش بکنید عددش میشه n ضرب در m، o n ضرب در m اندازه الگو ضرب در اندازه متن. الگوریتم رابین کار یه پریسیپروسسینگ اولش باید انجام بده که به اندازه طول اون الگو هست زمانش تای n، اما اینو اگر انجام بدی زمان مچینگش میشه o n منهای m به اضافه ضرب در m مثل حالت قبلی. ولی خب اونجا احساس کنید که این روش مثل روش قبلی بدتره چون اصلا پریکروسینگ تایم نداره ولی این داره. ولی خب این اوه، این بدترین حالت رو نشون میده. در حالت متوسط محاسباتی که رابین کارپ به سر پریکروسینگ انجام میده باعث میشه که این مچینگ تایم کاهش پیدا بکنه، هرچند خب بدترین حالتش بهتر نمیشه ولی در حالت متوسط به سر روش نایب بهتر است. روش فینیت اتوماتون به اندازه الفبامون وابستگی داره، یعنی اگر شما الفباتون کاراکترهای اسکی باشه چند حالت داره؟ 256 تو توانش. اگر یونیکود باشه ماکسیمون چه عدد اندازه یونیکود؟ 2 توان 32. یونیکود 4 بایتی هم داره میده، عدد خیلی عدد بزرگی هست، 4 میلیارد باشه. این پریپروسسینگ تایمش به اندازه سیگما وابستگی داره که الفا اون هست میشه او ام ضرب اندازه سیگما. این در واقع زمانی که اون دی اف ای رو باید بسازیم، زمان ساخت دی اف ای. ولی وقتی دی اف ای رو داشته باشید زمان منشینگ رو تتای ام این دیگه اصلا به طول الگو وابستگی نداره، فقط به طول متن وابستگی داره. اما هنری که آقای کناس، موریس و پرانت، این سه نفر تو طراحی الگوریتمی که برای استیم ماشین داشتن، اینه که کل زبان اجرای الگوریتم مستقل از اندازه الف با تبدیل میشه به تتای ام به اضافه ام. الگوریتم ساده چقدر به زمانش؟ تتای ان ضرب در ام بود. بفهمید، اندازه الگو ضرب در اندازه متن. ولی شما تو الگوریتم KMT اندازه متن به اضافه اندازه اون ان به اضافه ام، یعنی فوق العاده زمان اجرای الگوریتم بهبود پیدا می‌کنه. خب الگوریتم KMT رو که قرار پیاده سازی بکنه توی پروژه همون بود نیستم؟ حالا این دوتا رو که در واقع فرصت نمی کنیم جزئیاتشون رو کامل توضیح بدیم، اینا رو به عنوان پروژه ها تعریف کردم. توی پروژه ها اون دوستانی که توی پروژه ای رو انتخاب کردن انجام شد. حالا دو روش اول رو توضیح میدم، اشاره به دو روش آخر هم خواهیم داشت. الگوریتم ساده تقریبا بدیهی‌ترین الگوریتمی که برای حل این مسئله میشه استفاده کرد. روش اینه که شما انگار یک پنجره دارید، اندازه اون پنجره برابر با طول الگوتون هست و این پنجره رو روی متن حرکت میدید. هر وقت این روی متن قرار گرفت تو هر قسمتی از متن کاراکترها نظیر به نظیر با همدیگه باید تطبیق پیدا بکنن. به محض اینکه به اولین کاراکتری رسیدیم که تطبیق نداره این پنجره رو رها میکنیم، این سراغ پنجره بعد. خب مثلا الان الگویی من میخوام بررسیش بکنم، آ آبیه، متن هم اینجا داده شده آ سی آ آ بی سی، میخوام الگوی آ آبی رو اینجا پیدا بکنم. خب اول شیفت مساوی صفر، یعنی پنجره رو از خود اول رشته دارم شروع میکنم، اس مساوی صفر. اولین کاراکترش با اولین کاراکتر رو الگو تطبیق داره، اما کاراکتر دوم این سیه، کاراکتر دوم این آ هست، تطبیق نداره. این علامتی که به صورت خط زیگزاگ می‌بینیم این یعنی دیگه تطبیق پیدا نمی‌کنه، میریم سراغ پنجره بعد. نمی‌گیم سی با آ تطبیق نمی‌کنه، تو اولین مورد با در واقع شیفت مساوی یک اولین مورد تطبیق نداره. یه مورد دیگه اضافه می‌کنم، پنجره حرکت می‌کنه. حالا از اینجا شروع می‌کنیم، اولی تطبیق، دومی هم تطبیق داره، سومی هم تطبیق داره. بلافاصله گزارش میدیم، میگیم که رشته آبی توی این متن پیدا شد با شیفت مساوی دو. این اگر از اندیس سه شروع بکنم رشته رو دقیقا میبینم داخل متن. خب ما میخوایم همه رخدادها رو پیدا کنیم، پس اینجا متوقف نمیشیم، یه بار دیگه دوباره شیفت میدیم. مجدد اینجا میبینم که این آه اینجا هم توی دوباری کارا که دیگه تصویر نداره، این دیگه ادامه پیدا نمی کنه. یعنی شما زمان که رسیدید دیدید پترنتون انتهاش خورده به انتهای مد، دیگه این ادامه پیدا نمی کنه. خب این چند تا مقایسه احتیاج داره؟ با طول الگوتون در واقع همین عددی که اینجا مشخص کرده بودیم، طول الگو ام، تعداد دفعاتی که باید شما به اصطلاح حرکت رو انجام بدی میشه طول رشته، یعنی طول الگو به اضافه یک، که به ازای هر کدوم از حرکت ها ام تا مقایسه کاراکتری حد اکثر نیاز داریم، مجموعشون میشه ان ام ام به اضافه یک ضرب در. خب این الگوریتم که در واقع همون الگوریتم جستجوی کورکوران است، در واقع بروت فورس، یعنی بدون نظر گرفتن هیچ هوشمندی همه حالت ممکنه داره بررسی میکنه. الگو رو با متن مقایسه میکنه، هر بار یک کاراکتر، به محض اینکه کاراکتر نامنطبق پیدا بشه میره سراغ حالت بود. الان یه مثال دیگه ازش رو ببینیم، اینجا الگومون تعریف رات هست، رات و این جمله هم که اینجا نوشته شده به عنوان متن. خب حالا دقیقا شما این الگو رو کاراکتر به کاراکتر زیر این حرکت میدید، تصمیماش رو بررسی میکنید. هر که دیدید تو اولین دومی سومی هر جا اولین جایی که الان اتفاق افتاد دیگه ادامه نمیدید جلوتر. خب اینجا تو اولین مورد تصویر نداشتیم، رنگ قرمز یعنی تصویر نداریم، شیفت میدید یک کنید در دو اینجا آره تصویر نیست، دوباره شیفت میدم او پس آره تصویر نداره، اینجا اسپیسه اینجا آره تصویر نداره، یه باید دیگه شیفت میدی اولی با اولی تصویر داره، دومی با دومی، سومی با سومی، چهارمی با چهارمی، پنجمی با پنجمی، چون تصویر داره کلا اینجا شناسه میشه. در واقع اینجا با شیفت مساوی چهار شما این رشته رو پیدا. خب در واقع از چون در واقع یه حلقه دووایل میشه اینجوری پیاده سازی کرد، یه تا زمانی که به اصطلاح اون الگویی که ما میخواییم پیدا نشده یا اینکه به انتهای متن نرسیدیم داخلی حلقه دووایل کار رو انجام میدیم. اگر حرف تست با حرف پترن یکسان بود در این صورت مقایسه میکنیم حرف بعدی متن با حرف بعدی پترن. در غیر این صورت پترن رو یه واحد شیفت میدیم، یک واحد یک کاراکتر شیفت میدیم، بعد دوباره خب یه حلقه تکرار میشه. خب الان مثلا دی رو اگر شما اینجا سرچ کنید تو این متن، خب نگاه کنید اولین کاراکترش تطبیق داره ولی کاراکتر دوم دیگه تطبیق نداره، یه واحد شیفت، کاراکتر اول تطبیق نداره، دوباره یه واحد دیگه شیفت میدم، این دفعه کاراکتر اول تطبیق داره، کاراکتر دوم تطبیق نداره، باز یه واحد دیگه شیفت میدم، اولی تطبیق داره، دومی هم تطبیق داره، سومی تطبیق نداره، دوباره شیفت میدم، اولی تطبیق داره، دومی تطبیق نداره، مجدد شیفت میدم، حالا هم اولی هم دومی هم سومی تطبیق پیدا میکنه، اینجا شناساییش کرد. خب این اولی مورد شناسایی، میتونید ادامه بدید موارد دیگه شون هم پیدا بکنید. خب اینجا تعداد مقایسه ها میشه اوی الیمن های ام به اضافه یک، زمان اجرای بدترین حالت هم همونطور که صحبت کردیم میشه اوی ان ضرب در ام. این ساده ترین و به این میشه که بدترین الگوریتمی که برای استریم ماشین میشه استفاده کرد. خب یه بار یه علت این که زمانش برامون مهم هست رو تاکید میکنم، چون این مسئله خیلی مسئله پرکاربردیه، یعنی از کارهایی که کامپیوتر توی مدت زمانی که این برنامه رو اجرا میکنه انجام میده و این کار خیلی تکرار میشه همین استرینگ مچینگ هست. تو همین حوزه هم کاربرد داره، ساده ترین کاربردش برای حتی کاربران عادی سرچی که میخوان داخل فایل هاشون انجام بدن، مثلا زمان اوی ضرب در ام خیلی زمان خوبی نیست، خصوصا زمانی که اندازه الگوتون بزرگ باشه، مثلا یه جمله رو میخواید داخل این متن پیدا بکنید، خب زمان اجراش خیلی طولانی. خب اینجا در واقع تعداد مقایسه هایی که باید انجام بشه رو هم به اصطلاح محاسبه کرده، مثلا تو هر کدوم از اینها بدترین حالتش 5 تا مقایسه احتیاج داره متناسب با طول همین الگویی که داریم سرچ میکنیم. حالا اگر طول متنتون n باشه مثلا اینجا میشه 5 ضرب در n، خب طبعا 5 برای یک مثاله، در حالت کلی میشه m ضرب در n. خب اینو در قالب شبه پد به این شکل هم میشه پیاده سازیش کرد با عنوان نای استرینگ مچر تی و تی تکس و پترن رو بهش میدی، ام رو میذاره طول متن و ام رو میذاره طول الگو، حالا فور اس از ام تا ان ان های ام، اگر پی یک تا ام مساوی با تی اس به اضافه تا اس به اضافه ام در این صورت چاپ میکنیم که این پترن اونجا رخ داده با شیفت مساوی اس. در واقع یک نوع دیگه از پیاده سازی همون الگوریتم قبلی هست که اینجا در واقع اون عمل مقایسه رشته ها رو در واقع یه دستور نمیشیم، ولی میدونید دیگه خود همین مقایسه چون کاراکتر به کاراکتر باید مقایسه کنه این تکلیفش مشخصه. بکنم
خب
اما بریم سراغ الگوریتم دومیه. الگوریتم به عنوان الگوریتم رابین کارپ هست، باز اسم دو نفر آدمی که روش کار کردن و الگوریتمشو به دست آوردن، البته رابین کار ایده ازش استفاده از بعضی از ویژگی های محاسبات پیمانه‌ای یا ماژولاره به نظریه اعداد از این استفاده میکنم که مقداری سعی میکنه حجم محاسباتی که مقایسه ها نیاز داره رو کاهش بده. این در واقع میاد برای هر الگو و هر زیر دنباله ام کاراکتری از متن یک مقدار هش رو محاسبه بکنم که حالا یه تابع هشیدی هست با درجه مختلف میشه پرویش کردین نمونهش اینجا ما اشاره میکنیم. این مقدار هش معین کننده این هست که آیا شما جستجو رو برای اون مورد خاص باید ادامه بدید یا نباید ادامه بدید. از این مقدار هش مشخص میشه. در واقع شما وقتی که الگو هش مقدار الگو رو دارید مقدار هش الگو رو دارید و هش اون زیر رشته متنتون رو هم دارید اینا رو با هم مقایسه میکنید. اگر مقادیر هش ها مساوی نبودن که میرید سراغ زیر رشته بعدی توی متن دیگه نیازی به بررسی تک تک کاراکترها نیست. اما وقتی دیدیم مقدار هش ها با هم مساوی هستن حالا بین الگو و بین اون زیر رشته از متن مقایسه رو کاراکتر به کاراکتر انجام میدیم. و در واقع محاسبه همین مقادیر هش یک پری‌پروسسینگ به اندازه اون الگویی که داریم یه زمانی رو میگیره که شما مقدار هشش رو محاسبه کنید. به این شکل که فرض کنید که من زیر رشته 5 تا آ رو دارم یه تابع هش تعریف کردم که این 5 تا آ رو مپ می‌کنه به عدد 3. بعد زیر رشته 4 تا آه این هم تابع هش من رو به عدد 100 می‌کنه. حالا من می‌خوام در واقع رشته 5 تا آ رو تو این متن سرچ بکنم پیداش کنم. خب اول کار این زیر رشته 5 تا آ باید مقایسه بشه با زیر رشته 4 تا آ اچ. مثلا به جای اینکه اول کار بیام کاراکتر به کاراکتر اینا رو مقایسه کنم از مقادیر هش که قبلا از اینا محاسبه کردن استفاده میکنم. من هش 5 تا آ رو قبلا حساب کردم مساوی 37 هش 4 تا آ اچ هم اینجا محاسبه میشه برابر 100. چون 37 مساوی 100 نیست یه مقایسه عددی اینجا انجام میدیم. میبینیم این مقدار هش با هم مساوی نیستن دیگه کاراکتر به کاراکتر اینها رو مقایسه نمی کنم بلافاصله میرم سراغ شیفت بعد. یک باید دیگه اینجا من شیفت میدم اینجا دوباره 5 تا آ میبینم پایینش 4 تا آش دوباره هش این میشه 37 هش پایینی میشه 100. فقط با یه مقایسه عددی اینجا متوجه میشم که پذیر اینجا وجود نداره دوباره باید یه واحد دیگه شیفت بده. خب در حقیقت شما انقدر این شیفت ها رو ادامه میدید تا به یه جایی میرسید که مقدار هش الگوتون با هش اون زیر رشته متن مساوی در میاد. هش هر دو مثلا مساوی فرض کنید 100 است. خب هم که دیدید مقدار 100 مقدار هش اینا با هم مساویه خب چون از اون مقدار هش چون تابع هش یک به یک نیست نمیتونیم نتیجه بگیریم چون هش و مساوی خود رشته ها هم مساوی هستن. اینجا حالا ما میریم سراغ مرحله دوم مقایسه نظیر به نظیر کاراکتر. این 5 کاراکتر نظیر به نظیر وقتی با هم مقایسه میشن میبینیم تو همه موارد با هم مساوی هستن و نتیجه نهایی گرفته میشه که پترن اینجا پیدا شده. خب این پس ببینید درسته که اینم اوردر نهاییش اوی ان زب در ام هست و یه پری‌پروسسینگ تایم هم به عنوان اوی ام نیاز دارید برای محاسبه هش ولیو پترنتون. ولی از این چیز دفتر نکنید اونم که این دقیقا مورد بدترین حالته. اینجا ما خیلی بهتر از میتونستیم عمل بکنیم توی به الگوریتم ساده تمام این مواردی ما فقط با یک مقایسه عددی فهمیدیم که پتر اونجا وجود نداره همین رو باید با این 5 کاراکتر اینا مقایسه میشدن که ما عملا دیگه اونها اینجا نیاز نداشتیم. دقیقا فقط جایی که مقدار هش با هم مساوی شدن ضرورت داشت که کاراکترها نظیر به نظیر با هم مقایسه بشن و جواب اونجا توی مورد خاص به دست میاد. پس عملا میتونه حجم مقایسه ها رو به شدت کم کنه هرچند بدترین حالتش بهتون پیدا نمیکنه ولی در حالت متوسط و حالتهای عمومی تک نگاه میکنیم به شدت بهتون پیدا کنه. خب پس روش این الگوریتم میتونه اینجوری باشه که اگر هشتی رو بگیرم مقدار هشتبلوی پترنم و هشتی رو بگیرم مقدار هشتبلوی به صلاح امتا کاراکتر اوله من که مقدار اولی هشتی خواهد بود. حالا توی حلقه بای تا زمانی که به انتهای متن برسم یا اینکه اون بروت فورس کامپریزیشن یعنی اون جایی که کاراکتر به کاراکتر مقایسه می‌کردی برای اون جایی که مقادیر 8 مساوی بودن این شروع میشه این حلقه رو در قالب دوبای اجرا می‌کنه. یعنی میگیم اگه 8 تی مساوی 8 تی بود حالا مقایسه بروت فورس کاراکتر به کاراکتر بین استرینگ و اون پترن انجام میشه و اون بخش از متنی که مشخص هست مشخص در تعیین میشه و هشتی رو محاسبه میکنم برای مد مقدار هشتی برای شیفت بعدیه اون قسمت از مد تو زمانی که این مقدار به دست بود هر جایی که هشت ها مساوی بودن حالا نظیر نظیر کاراکتر رو با هم دیگه مساوی مقایسه میشه. الان مثلا تو این مثال خاص عدد 31415 این مثلا عددی هست که از این قسمت من به عنوان زیر رشته استخراج میشه. یعنی کاراکتر رو که اونم بچه میدونه این عدد بهشون نگاه کنه. این حتی اگر متنم باشه به این شکل میشه باش کار کرد چون متنم در باره یک سری کدهایی مثلا اسکیه کد اسکی هم عدده این عدد رو میشه در باره یک هشتوری با هم دیگه ترکیبشون کرد و شیش محدودیت این برای نوع اون رشته مشینگمون نداره. حالا اینجا در اینا برای سالگی با عدد نمایشش داره. خب اینجا خود کاراکترهای 3, 1, 4, 1, 5 رو بسید یه عدد در نظر بگیریم چیز 31415 مثلا این رو من تقسیم میکنم برای یک عدد اول فرض کنیم عدد رو هم میگیرم 13 با مونده شبانه 8 ولی رو استفاده میکنم 7. حالا برای کل این متنتون که اینجا هست شما تمام زیر رشته های 5 کاراکتری که به اندازش برابره با اون پترن شما مقدار 8شون رو محاسبه میکنی. این هم لازم نیست که از اول تا آخر برای همه محاسبه بشه. پنجره به پنجره حرکت میکنی مقدار 8 رو محاسبه میکنی تا جایی که رشتمون پیدا بشه. شاید یه جایی پیدا کنیم بعد دیگه لازم نباشه ادامه بدیم. خب اینجا 5 کاراکتر اول مقدار 8ش برابر 8 پس قطعا این الگو اینجا پیدا نمیشه. این هم سراغ قسمت بعدی 5 کاراکتر بعدی رو میگیرم مقدار 8ش مساوی 9 دوباره 5 کاراکتر بعدی 5 کاراکتر بعدی میرسم به این نقطه از عدد 7 تا 11 که همین عدده هست مقدار 8ش رو محاسبه کنید برابر 7 جلوتر برید برای بقیه موارد هم پنجره بعدی مقدارش محاسبه بشه یه 7 نیست تا میرسه به اینجا از عدد 13 تا 17 هم عددش میشه 67399 این هم تقسیم بر 13 بشه و موندهش بشه 7 ممکنه اینجا هم باشه. پس فقط تو جاهایی که مقدار 8 ولیو مساوی هست با مقدار 8 ولیوی پتر اونجا ما مشکوک میشیم که ممکنه رشته اونجا پیدا بشه. حالا توی مقایسه کاراکتر به کاراکتر که دقیقا انجام میشه اینجا ولید مش داریم نه این دقیقا اون رشته پیدا شده اینجا در واقع مشکوکیم ولی بررسی میکنیم میبینیم نه این رشته کاراکتر به کاراکتر با این مساوی نیست. خب حالا فقط الگوریتم رابین کارپ یه هوشمندی تو طراحیش به کار رفته. شما توی محاسبه این هشهایی که برای رشته نیاز دارید هشهای رشتههای به اصطلاح زیرشتههای متوالی رو وقتی میخواید محاسبه کنید به کمک یک الگوریتم بازگشتی هش زیررشته بعدی از روی هش زیررشته قبلی محاسبه میشه چون بالاخره این که بگم از نظریه عدد استفاده میکنه این اگه شما اونجا در واقع از فرمول ها یا روابطی که برای هم نهشتی یا هم باقی‌مونده گرفتن روی اعداد وجود داره استفاده کنی محاسبه مثلا هش یک عدد پنج رقمی ده رقمی خودت این رقمی رو میتونید خیلی ساده ترش بکنید زمان همین محاسبه بهتر بشه. الان که مثلا من مقدار هش اندیس 1 تا 5 دارم، مقدار هش اندیس 2 تا 6 رو هم میخوام محاسبه کنم، به کمک این تکنیکی توی الگوریتم رابین کارت استفاده میکنم که محاسبه به صورت بازگشتی میتونه انجام بشه، سرعتش بیشتر میشه. خب اینو فقط در واقع یه مثال نمایش بود. ببینید مقدار هش 31415 برابر 7، مقدار هش 14152 برابر 8. خب رابطه بین هش این دوتا که در واقع توی 4 تا از ارقامش با هم دیگه مشترک هستن رو مشخص کنم. خب من میتونم اینجوری بگم، بگم 14152 این مساوی با 31415 منهای 30000، این در واقع میشه 3 ضرب در 10000 که این 3 چیه؟ رقم داده بالاترین ارزش هست. بعد این پرانتز رو کلا ضرب در 10 میکنم و این رو به اضافه 2 بکنم. اول دارید 30000 تا وقتی از این کم میکنه چقدر میمونه؟ 1415. از 1415 30000 رو کم می‌کنیم میشه 1415. حالا برای اون عدد بعدیه این در واقع میشه رقم، در واقع یه بار مثلا یکم شیفتش بدی جا برای اون رقم یکم باز بشه، ضرب در دهش می‌کنم برای این شیفت به سمت چپ، بعد اون رقم یکم رو که میشه رقم کم ارزش اینجا اضافهش می‌کنم میشه به اضافه 2. حالا اینو من خود عددش که نیاز ندارم، چیشو نیاز دارم؟ باقی موندهشو بر 13 نیاز دارم. مود 13ش رو میگیرم. حالا توی این محاسبات ماژولار این دقیقا برابر میشه با 7 منهای 3 ضرب در 3 که در واقع 7 مقدار مود 31415 به 13 است. ضرب در 10 به اضافه 2 که خب محاسبه این خیلی ساده میشه، این دقیقا برابر با 8 به مود 13 که دقیقا همون برابر 8. خب پس ما عملا تو محاسبه اینجا میتونیم خیلی راحت‌تر عمل کنیم. همین که نگاه میکنیم یه عدد بزرگه و باقی مونده محاسبه کردنش ممکنه طول بکشه، این نگرانی اصلا میتونید نداشته باشید، چون باقی مونده بر یک عدد اول مثلا اینجا وقتی محاسبه میشه برای این پنجره فقط یک واحد شیفت داده شده نسبت به پنجره قبلیش با یه فرمول بازگشت شبیه این قابل محاسبه است. معمولا مود به یک عدد فرد به عدد اول انجام میدم که در واقع این احتمال رسیدن به باقی مونده های مساوی کاهش پیدا بکنه. این رو تو نظریه اعداد نشون میدیم که وقتی شما برای یک عدد اول باقی مونده میگیرید، اینکه دو تا عدد باقی مونده یکسان به عدد اول پیدا بکنه احتمالش کمتر از اینه نسبت به اینکه عدد مرکب باشه. خب این نکتهش پس از نظریه اعداد میاد. تو روش محاسبه هش الگوریتم رابین کارت در واقع این ایده رو به کار برد. خب حالا با این توضیحاتی که دادم شبه کد الگوریتم رو ببینید متوجه میشید داره چه کاری انجام میده. اگر این توضیحات ابتدایی رو نداشتید یا این کد پیچیده به نظر میرسید. خب اینجا در واقع میاد چهار تا پارامتر میگیره، تی و پیک رشته های تکس و پترن ماست و دیو کیو که در واقع اینجا دی پایه اون عددی هست که تابع هش رو باش محاسبه میکنیم و کیو هم یه جوری میشه گفت مبنای به صدا اون ماژولار ما هست، یعنی اون چیزی که بهش تقسیم انجام میشه با مقدار روش محاسبه میکنیم که معمولا کیوی عدد اول انتخاب میشه. این ام هم در واقع دی هم که اینجا انتخاب شده، مثلا تو مثال قبل مبنا رو مبنای 10 گرفته بودی، عدد تو مبنای 10 بود. حالا شما اگر اینجا رشته دو دویی داشته باشید، استرینگاتون باینری باشن، دی رو بعد چند بگیرید؟ برابر 2 میگیرید. یعنی همه چیز حالت باینری داره. دیگه پس اینجا مبنا رو میتونید تعریف کنید. حالا پس ام رو میگیرید تود رشته تکستتون. ام رو هم میگیرید تود رشته پترن. حالا H رو تعریف میکنم، D به توان M منهای یک مود Q، P رو اول کار مساوی صفر میگیرم و T صفر هم مساوی صفر میگیرم. حالا چون قسمت پریپروسسینگ که مقدار H رو محاسبه میکنم میگم for i مساوی یک تا N از یک تا طول پترن، P رو میذارم D ضرب در P به اضافه PI مود Q، T صفر رو میگیرم D ضرب در تی صفر به اضافه تی آی مود کیو. در واقع تو این محاسبه
مقادیر 8 رو برای اون پنجره‌های اولیه به صورت بازگشتی محاسبه می‌کنم. حالا میرم تو مرحله مچینگ فور اس از صفر تا المنت های ام، میگم اگر تی مساوی با تی اس هست، حالا اینجا در واقع مقدار 8 با هم مساوی هستن، جایی که مقدار 8 مساویه حالا میگه خود رشته ها رو مچ میکنیم، میگه اگر تی 1 تا ام مساوی است با تی اس به اضافه ای تا اس به اضافه ام، اینجا بگید رشته پیدا شد، اینو توی شیفت اس از تکستتون میتونید پیدا بکنید. و حالا اگر اس کوچکتر از المنت های ام بود، اینجا جاییه که ما در واقع هش جدید رو از رو هش قبلی با اون فرمول بازگشتی محاسبه می‌کنیم. تی اس به اضافه یک میشه دی ضرب در تی اس المنت های تی اس به اضافه یک ضرب در اچ به اضافه تی اس به اضافه ام به اضافه یک کلش مود کیو. این الگوریتم به الگوریتم رابین کار معروف. اما توی اون دو الگوریتم دیگه گفتم یه اشاره فقط به کلیتش دارم، یه الگوریتم اتوماتون متناهیه که خب خوشبختانه شما توی درس نظری زبان‌ها سافتور اتوماتون متناهی رو یاد گرفتید، میدونید که این چجوری استرینگ مچینگ رو انجام میده. مسئله فقط اینجا ساختن این اتوماتون هست. اینجا شما اول از روی اون استرینگی که می‌خواید شناساییش بکنید یه اتوماتون می‌سازید، بعد رشته‌های متنتون رو بهش میدید، یعنی متن از اندیس شیفت مساوی صفر بهش میدید ببینید مچ میشه یا نمیشه، بعد یه واحد شیفت میدید اون رو اسم رو میذارید مساوی یک، دوباره میدید به اتوماتون. اینجا کلا این مرحله شما باید مقایسه با اتوماتون انجام بدید تا رشتهتون پیدا بشه، ولی قبلش به اندازه تتای ام ضرب در اندازه زیگما این جدول رو باید برای اتوماتون بسازید. ساختن جدول خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، ولی این روش کلا یه مزیتی داره، شما میتونید رگولار اکسپرشن سرچ بکنید. دیدید بعضی از نرم افزارا امکان سرچ رگولار اکسپرشن دارن، مثلا میتونید بهش بگید که همه رشته‌هایی که اولش صفر یا بیشتر آ میاد، بعدش بی یا سی میاد، بعد در ادامهش تعداد دی میاد یک یا بیشتر، این رشته‌ها رو برای من پیدا بکن. خب شما به راحتی میتونید یه رگولار اکسپرشن رو تبدیل بکنید به یه دونه اتوماتون متناهی، به یه دی اف ای، بعد با اون دی اف ای مچینگ رو انجام بده. مثلا کدوم نرم افزار این کار رو میتونه انجام بده؟ مثلا نوت پد پلاس پلاس تو سرچش اینو داره، اونجا اگر کلیک بکنید رگولار اکسپرشن رو با قابلیت رگولار اکسپرشن میتونید بهش همچین عبارتی بدید و این عبارت رو براتون تو متن سرچ بکنید، در واقع هر چیزی با این تطبیق پیدا بکنه رو برمیگردونه. این روش رو پس میشه با تکنیک اتوماتون متناهی پیاده سازی کرد. اگرچه اینجا هزینه ساختن این ماشین بالاتره، در واقع ماشین رو مکنون رسازی جدول حالتش رو تشکیل بدید یه بدار هزینه بیشتری باید پرداخت کنید، ولی خب این مزیت رو دارید که رگولار اکسپرشن هم اینجا قابل سرچ میشه. زدی که کلاً این هزینه رو پرداخت می‌کنید، بعد تو هزینه مچینگتون اونجا کلاً تتای ان باید هزینه کنید. خب الگوریتمش هم دقیقاً همون الگوریتم بعضی که دیگه اتوماتون ساخته شده، همون الگوریتم ساده اجرای در واقع اتوماتون هست که رشته رو کاراکتر به کاراکتر می‌خونه تا اینکه برسه به استیت فاینال. نهایتاً الگوریتم KNT الگوریتم KNT یه مقدار پیچیده است. یعنی توضیحش در یک روز مثلا بخوام بگم یعنی یک ساعت طول میکشه تا دقیقا جا بیفته چجوری داره کار میکنه. ولی خب شما به عنوان پروژه گذاشتیم یه خیلی روش وقت نمیذاریم، فقط ایده اصلیش رو میگم که ببینید چی کار کرده. یه تونسته الگوریتم بگه اوردرش تتای n ضرب در m اینو برسونه به تتای n به اضافه m. واقعا شاهکاره. یعنی خب این آقای کناسکی میدونید کیه؟ کناسکی چی؟ همین کسی که زبان تک رو ساخته، همین کناسه استاد دانشگاه استنفورد توی آمریکا، حتی با الان فکر میکنم یه خیلی پیره دیگه، خیلی شاید کار نمیکنه. این زبان جوانیش وقتی دانشجوی دکترا بود سه جلد کتاب نوشت با عنوان The Art of Computer Programming. این سه جلد کتاب که الان ظاهرا مشغول نوشتن جلد چهارم و پنجمش هست، توی علم کامپیوتر تحول ایجاد کرد. بسیاری از الگوریتم‌های کامپیوتری رو توی این سه جلد کتاب خیلی دقیق و به اصطلاح با جزئیات ریاضی کامل بررسی میکنه، اثبات میکنه، تحلیل میکنه. و هنوز که هنوز بعد داشت نزدیک 30-40 سال از نوشتن این کتاب، هنوز که هنوز این کتاب ریفرنس اصلی برای مباحث الگوریتمیک به حساب میاد. خیلی از الگوریتم‌های کامپیوتر برای اولین بار تو اون کتاب مطرح شده. قابل توجهی که بعضی از اساتید معتقدن بعد از بازنشستگی باید کتاب نوشت، این سجل کتاب اساسی رو این آدم توی دوره دکتراش در دانشجوی دکترا بوده نوشته. و اتفاقا جالبه بدونید زبان تک هم به خاطر همین کتابی به وجود اومد. این کتابو نوشت، بعد برای حروف چینی سیستم‌های موجود جواب نمیدن، نمیتونه اونجوری که این دلش میخواد حروف چینی بکنه، خصوصا تو فرمول‌ها اونجوری که دوست داره حروف چینی نمیشه. کلا برای اینکه این مشکل حل بشه 10 سال وقت میذاره، زبان تک رو با کامپایلرش رو همه این چیزا پیاده سازی میکنه و بعد کتابش رو با تک حروف چینی میکنه. یه همچین چیزی حالا نمیدونم کدوم باهات همچین کاری انجام میدین، اینقدر همت داشته باشیم. خب این یه چیز جهانی میشه بدون اینکه هیچ زور و فشاری باداش باشه. هیچ جایی تو دنیا به اصطلاح برای اینکه تک گسترش پیدا بکنه هیچ هزینه ای بودجه چیز خاصی وجود نداشته. تقریبا به صورت خودجوش همه جا تو دنیا اومدن سروراش رو انداختن و نرم‌افزارش رو دارن دیستریبیوت میکنن. این نتیجه کار همین آقای کناز هست. حالا یه همچین نابغه ای تو علم کامپیوتر با اون دو تا آدم دیگه که اونم آدمای کوچیکی نیستن، یه همچین الگوریتم رو ارائه کردن که اوردر در واقع درجه دوم n ضرب در m رو تبدیل کرده به اوردر خطی n به اضافه m که واقعا شاهکاره. اما ایده اصلیش چیه؟ ایده اصلیش اینه که شما یک سری مقایسه ها رو دارید تو رشته انجام میدید، این مقایسه ها رو حیف از دست بدید. میتونید برای مراحل بعدی مقایسه از اطلاعاتی تو مقایسه قبلی به دست آوردید استفاده کنید. بالاخره من دیدم که یه بخشی از رشته من با اون قسمت قبلی مچ شده یا مچ نشده. الان یه رشته رو شیفت میدم، از این اطلاعات قبلی میتونم استفاده کنم برای اینکه ببینم این قسمت جدید آیا مچ میشه یا نمیشه. خب این تکنیک در واقع میاد یه تابعی رو تعریف میکنه به اسم تابع پیشمند. هنره کناس اینه که اول میاد این تابع پیشمند رو محاسبه میکنه برای کل رشته. در واقع میگه پی آی برابر با طول بلندترین پیشوند الگوی پی یک تا آی که پسوند پی دو تا آی باشه. از بین همه در واقع اون پیشوندهایی که وجود داره کدومشون از همه طولش بیشتر هست اون رو انتخاب میکنه. این در واقع نشون میده که چه میزان از ابتدای رشته با بخشی که بلافاصله قبل از مقایسه شکست خورده قرار داره تطبیق پیدا میکنه و اینو میشه تو مقایسه بعدی ازش استفاده کرد. خب این مثلا اینجا نمونه محاسبه تابع پی رو مشخص کرده برای یک مثال. این پی رو که داشته باشه، حالا از روی این پی میتونه این بعضی از مقایسه ها رو از روش بپره، یعنی لازم نباشه همه اون زیر رشته ها رو به رشته اصلی مقایسه کنه. و این پرشی که انجام میده نتیجه نهاییش نه که از نظر زمان اجرا یک زمان اجرای n به اضافه m به دست. خب حالا دوستانی که این رو پروژه انجام دادن هم قسمت تئوریشو مطالعه میکنن، هم پیاده سازی کدش رو توی زبان سطح بالا انجام میدن و میشه با مقایسه‌ای که در قالب همون پیاده سازی با الگوریتم استاندارد وجود داره و از اون ساده ببینید چقدر سریع‌تر و بهتر هم. خب این محور اولی بود که امروز می‌خواستیم توضیح بدیم. اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید. بفرمایید. چرا؟ جدول چی بود؟ آها این جدول می فرمایید؟ یادتون هست توی نظریه زبان ها یه الگوریتم داشتیم که باهاش رگولار اکسپرشن رو تبدیل می کردیم به اتوماتون متنانی؟ این همون الگوریتم از حوضه شده رو پسده ولی الگوریتم سخت نیست. میتونید به اون متن درست مراجعه بکنید. اینجا regular expression رو تبدیل می‌کنیم به جدول. حالا شکل ساده‌اش اینه که شما regular expression رو یه رشته معمولیه، یه رشته اتوماتونش خطی میشه دیگه، یه اتوماتون که یه سری استیت پشت سر هم داره، این رو تبدیل می‌کنن به در واقع اتوماتون متنانی به کمک همون سازوکار الگوریتمی که اونجا وجود داره. خب سوال دیگه. خب پس با استرینگ مشینگ هم آشنا شدیم.